بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اون چرا که در این دقایق بیان خواهم کرد راه مبارزه با شیطان است. چه کنیم که راه تسلط شیطان رو بر خودمون مسدود کنیم؟ این یک بحث کاملا عملیاتی است. کمان که در شب شهادت حضرت جواد الائمه در جلسه گذشته راه‌های خدعه و نیرنگ نفس رو بیان کردم. نفس شکار میکنه که بر ما مسلط بشه. اینها بحث‌های اساسی انسان است. قرآن کریم خداوند علی اعلی شیطان رو به عنوان دشمن معرفی می‌کند. در سوره مبارکه فاطر آیه 6، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست. فاتخذوه عدو، شما هم دشمن بگیرید، فکر نکنید که اون با شما رفیق میشه. یک باز در قرآن کریم حضرت حق می‌فرماید که شیطان دشمنش آشکاره، پنهانی کاری نمی‌کنه. در سوره مبارکه بقره آیه 208، انه لکم عدو مبین، او برای شما دشمنی آشکار است. از این جهت شیطان نسبت به منافقین ترجیح داره، چون آدم هایی هستن که در حضور شما تا کمر خم میشن، قربونت میرن، فدات میشن، قربون صدقه میرن، اما فرصت پیدا کنن دشمنیشون رو در واقع ظاهر میکنن. اما اینا دروغه. ها، شیطان اینجوری نیست. گفته من دشمنم، برای گفت من دشمنی میکنم. آشکار. قرآن کریم هدف شیطان رو گمراه کردن بشر از صراط مستقیم معرفی میکنه. سوره مبارکه نساء آیه 6، و یرید الشیطان ان یضلهم، شیطان اراده کرده است که شما رو گمراه کند. اون هم ضلالا بعیدا، گمراهی غیر قابل برگشت، یه راهی که دیگه بازگشتی توش وجود نداشته باشه. و برای این هدف هم قسم یاد کرده. در سوره مبارکه صاد آیه 83، فبعزتک، به عزت خدا قسم می‌خورم، لاغوینهم اجمعین، من اینا همه‌شون رو گمراه می‌کنم. قسم خورده یعنی همه تلاشش رو داره. قسم خورده یعنی خسته نمیشه که حالا مثلا بگه حالا امروز ولش کن از شنبه. نه، فبعزتک، یک تلاش مستمر غیر قابل تعطیل. بعدم میگد به این که با همه سر و کار دارم. اینجور نیست که مثلا اگه یکی عالم شد من کاریش ندارم، اگه یکی مثلا فرض کنید عابد شد من کاریش ندارم. من با همه کار دارم، من با همه کار دارم، منتها خب زورم به یه عده نمیرسه. او اگر بتواند قصدش این است که انبیا رو هم از رده خارج کنه، منتها زورش نمیرسه. حالا به اونا زورش نمیرسه، به ماها که زورش میرسه که، ما باید چه کاری یا چه کارهایی رو انجام بدهیم تا از راه و تسلط شیطان در امان باشیم؟ بحث امشب ما اینه. بعضی از راهکارها بسیار سخته، ولی بعضی از راهکارها بسیار آسانه. اون آسانشه که دیگه میتونی به عهده بگیری. که راهکار اول، یاد خدا. در سوره مبارکه اعراف آیه 201 بیان حضرت حق این است: ان الذين تقوا، کسانی که تقوا پیشه کردن، یعنی شیطان با متقین هم چیه ها؟ کار داره. ان الذين تقوا، کسانی که تقوا پیشه هستن، اذا مسهم طائف من الشیطان، زمانی که مورد وسوسه طایفه ای از شیاطین قرار می گیرن، تذکروا، یاد خدا می افتن، فاذا هم مبصرون، وقتی یاد خدا افتادن مستبصر می شن، از گناه کناره گیری می کنن. اما اینکه من مورد وسوسه قرار گرفتم، میخوام به یاد خدا بیفتم، چی کار باید بکنم؟ چه اتفاقی باید در من بیفته؟ شیطان میگد به این که فب عزتک لاغوینهم اجمعین، من همه رو اغوا میکنم، همه رو گمراه میکنم، پدر همه رو در میارم الا یه طایفه. در سوره مبارکه صاد آیه 83: الا عبادک منهم المخلصین، من پدر همه رو در میارم مگر بندگان مخلص تو رو. منظورم به بندگان مخلص تو هم نمیرسه، اونا دوچار وسوسه من میشن ولی حلش میکنن. انبیا هرگز دوچار وسوسه من نمیشن، با هم فرق میکنه. شیطان در حریم انبیا راه ندارد، ولی در حریم دیگران راه داره. اما به یه عده مثل مخلصی زورش نمیرسه. حالا ما باید چیکار کنیم بشیم عباد مخلص؟ در سوره مبارکه صاد آیه 46 خدا میگه من بندگان مخلصم رو چجوری تربیت کردم: انا اخلصناهم، ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم، به طریق خاصی ما اونها رو خالص کردیم. اون طریق خاص چی بوده؟ انا اخلصناهم به خالصتن، ما با یک روش ویژه اونها را خالص کردیم. اون روش ویژه چی بوده؟ ذکرت دار، یادآوری روز قیامت. اگه بخوای جزء بندگان مخلص خدا بشی، باید بحث معاد و روز قیامت رو تکرار بکنیم. منابر ما از یادآوری بحث های معاد خالی هستن. تا دلت هم بخواد برات خواب تعریف میکنن که در عالم رویا چه اتفاقی افتاد. آخه خواب رو گفتم تو بحث مکارم الاخلاق، برای امتی که خواب هستن که خواب تعریف نمی کنن. برای آدم هایی که بیدارن گاهی خوابی تعریف می کنن. نه برای امتی که خوابه. تای دلت بگی ما یعنی خوابیم الان، من نمیگم شما خوابید، برادر پیغمبر میگه شما خوابید. قال رسول الله الناس نیامون، مردمان خوابن. چه یک خواب بیدار میشه انشاءالله به امید خدا؟ ازا ما تو انتبهو، وقتی مردن تازه میفهمن چه خبر شده. و برای امت خواب، خواب تعریف میکنی یا برای خواب بیدار کرد؟ معاد رو براشون بگو. اگر داستان حقیقت معاد براد حل شد، میشی عباد مخلص، میشی یاد خدا. حالا اون آقا میگه آقا خدا کسی رو تو جهنم نمیبره، یعنی 2000 آیه رو انکار کرده، یعنی 2000 آیه انکار. مصداق بارز نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، امام به سر خوب باش. اینم مربوط به بیزابطی که حوزه است که انشاءالله همه میتوانه کاش میشه که در یاد خدا شما باید به یک حدی از معرفت برسی که همواره این آیه شعار زندگیت باشد. در سوره مبارکه علق آیه 14، علم یا علم من الله یرا، مردمان نمیدونن خدا میبینشون. یک قدری در مردم حیا وجود داشته باشد، خدایی که مرا میبیند در مقابلش عصیان نمی کنم. عالم محضر حق است، در محضر حق گناه نکرد. سر چهار راه دوربین گذاشتن، دیگه 5 متری اون خط عابر پیاده نیستی. چرا میگه دوربین میگیره 100,000 تومان جریمه است؟ رفیق من دوربینای خدا که هیچی، خودش داره میبینه. علم یا علم من الله یرا، این مردم نمیدونم من دارم میبینمشون. وقت اختلاس میکنه، وقت رانت داره، وقت بد اخلاقی داره، این نمیفهم من دارم میبینمش. بعد در سوره مبارکه توبه آیه 105 بیانش خیلی با خشم، قول اعملو بینا، بگو هر کاری میخواید بکنید بکنید. فسیر الله و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخواید بکنید بکنید، خدا پیغمبر معصوم شما رو داره میبینه. فسیر الله و رسوله، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا پیغمبر مؤمنون، مراد از مؤمنون 12 امام معصوم هستن. همون امام حسینی که براش سینه میزنی سینه خیز بیدی، وقتی با نامحرم جمع بشی داره میبیند. آه چجوری روت میشه بگی آقا جون من نوکرتین؟ جا دارد که دست بذاره به نوک بینی بگه اینجا آدم دروغگو؟ میشه یاد خدا، یعنی به یه جایی برسی که بفهمی خدا داره میبینته. این راه اول. راه اول ترکیب از 2 مسئله است. 1، آیات معاد رو تکرار بکنی تا بشی عباد مخلص، اینجوری از جهنم نجات، اینجوری از شیطان نجات پیدا میکنه. یا به یه حدی از عرفان برسی که بیدی خدا داره تو رو ببینه و خدای کریم که منو میبینه نباید عصیانش کرد، نباید نافرمانی کرد. اگر خدا نکرده نافرمانی شد سرمون روز پایین. این 1 مسئله. راهکار دوم، راهکار دوم پناه بردن به خداست، یعنی خدا را پناهگاه خودتون بدونید. در ایامی که زلزله شهرت پیدا کرده بود قرار بیا، مسجد پناهگاه بود چون یک بنای مستحکمی داره. خب آقا شیطان که گفته من دشمنتم، بعدم که گفته در دشمنی قسم خوردم تا هم کار او نکنم ول نمی کنم، خب راه شد که به خدا پناه ببریم. سوره مبارکه اعراف آیه 200: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، هرگاه وسوسه شیطان به تو میرسد، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، یعنی خدا رو پناهگاه خودت قرار بده. انه سمیع علیم. این خدا را پناه ببر همون استعاذه است که شعار عربیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست. پیغمبر از خدا اینجوری بخواستن: یا الله، یا من هو حصن لأهل السماوات والارض، ای کسی که پناهگاه همه ی آسمانیان و زمینیان است. اعوذ برضاک من سخطک، به خوشنودی تو از خشمت پناه میبرم. اعوذ برحمتک من نقمتک، از کینه تو به مهربانیت پناه میبرم. اعوذ بک منک، این عالیه، از تو به خودت پناه میبرم، یعنی از قهر و جلالت به رحم و جمالت پناه میبرم. این یک شعاره، اما حقیقتش چیه؟ اینایی که در نیروی انتظامی هستند و با اشرار سر و کار دارند، وقتی بهشون مأموریتی داده می شود، برای انجام این مأموریت یه لباسی می پوشن به نام لباس چیه؟ ضد گلوله. این لباس ضد گلوله برای اون نیروی انتظامی در مقابل اون اشرار می شود چیه؟ پناهگاه. غالبا در اکثر موارد میتواند نجات بدهند. اما ما اگر خدا را میخواییم پناهگاه خودمون قرار بدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این کلید کاره. اما این کلید رو به چی باید بزنیم؟ به یه در. خب اون دره کجاست؟ کلید دستت ها، اما دری وجود نداره. یعنی تو حسنی رو درست نکردی. چه حسنی رو درست کردی که کلیدو بزنی بری تو؟ مشکل کار ما اینه که یه مش کلید به دست بدونه ساختمون هستی، بعد بگیم چرا اعوذ بالله کار نمی کنه. اعوذ بالله کلیده، ولی یه ساختمونی باید وجود داشته باشه. اون ساختمون چیه؟ اون ساختمون این است که ما در اثر مجاهدت و انس با خدا یک حالت معنوی در ما ایجاد بشه که اون حالت معنوی بشه پناهگاه ما. در سوره مبارکه فصلت آیه 30: ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، یک، یعنی اقرار داشتن. ثم استقاموا، مجاهدت کردند، با این الله انس گرفتن، ما چی کار میکنیم؟ تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه رو میفرستیم سراغشون، این در رصد ملائکه محافظینشون میشن. کی آقا؟ ملائکه. یکی یه دونه از این آره، بعد اونور اونور نگاه بکنن که کوشیتون که بخواد شما رو. تتنزل علیهم الملائکه، بعدم هی به شما میگه الله تخافو، نگران نباشی یا ولا تحزنو، ناراحت نباشی یا، نه ترس داشته باش نه ناراحت باش. چون محافظای شما بشن ملائکه در مقابل شیطان. اما این محافظت رو اول ایجادش کن برادر، بدونی که تو سمستقامو داشته باشی که ملکی پایین نمیاد تو رو در ارساد خودش قرار بده، که یه مجاهدتی بالاخره از یه جایی شروع کن. فرصت رفت. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 بیان حضرت حق اینه: والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهدت میکنن، سلوک عملی رو آغاز میکنن، لنهدینهم سبلنا، ما راهامون رو بهشون نشون میدیم. اینا میفهمن راه راست کدومه، راه کج کدومه، اینا میفهمن رفیق خوب کدومه، رفیق بد کدومه، اینا میفهمن تجارت درست کدومه، تجارت غلط کدومه، اینا میفهمن همسر خوب کیه، همسر بد کیه، چون در راه ما مجاهدت کردن. ما اونها رو در پناهگاه خودمون قرار میدیم، پناهگاهی که محافظینش ملائکه هستن، ملائکه‌ای که 24 ساعته بیدار هستن، ملائکه‌ای که از طرف خدا مأمورن به شما بگن لا تخافوا ولا تحزنوا، به شما نه کسی که در اون رصد هست، بگن نگران نباش، ما پیش قراول تو هستیم. این دوت سه، یکی از راه‌هایی که شما را از شر شیطان نجات می‌دهد دید و بازدید اهل ایمانه. در حدیث شریف لیس شیئون انکسل ابلیس، هیچ چیزی ناراحت کننده تر و ناامید کننده تر برای شیطان لابلیس و جنوده نیست من زیارت الاخوان فی الله بعضهم به بعض، هیچ چیزی از زیارت اهل ایمان برای شیطان رنجاورتر نیست. در روز قیامت و هم در عالم برزخ یکی از سوالاتی که از شما خواهند کرد، سوالاش لو رفته، یکی از سوالاتی که در اونجا از شما میپرسن اینه: من نجالس کن، با کی رفیق بودی؟ حتی بگه آقا اگه میخوای رفیق انتخاب کنی اهل ایمان باشن، برو دیدن اهل ایمان، وقت همین دیدار فلاح باشه، نه برای که آقا مثلا یه پولی به ما قرض بده، نه آقا بخواییم خواهرتو بگیریم. معمولا که فلاح، چون خدا گفته، آقا این میشه امان از شیطان. این یاسون اون دوتاش که برای شما دست نایافتنیست. 2300-400 تا آیه قرآن بخونم که معاد بفهمم، ولش کن، همین شیطون گلو بزنه بهده. البته شما که اینو نمیگی، ولی خب تایی دلتی هم چیزایی هست. اما دیگه این زیارت اهل ایمان که کاری نداره. اما به یقین مصداق قطعی زیارت اهل ایمان به زیارت امامزادگان مجرب و مقرب مدفون در همه ایران هست. دیگه از اینا قطعی در اهل ایمان کسی نیست. به زیارت فرزندان رسول خدا برو، برای خودت برنامه ریزی کن، هفته یه روز سر بزن به یکی از این امامزادگان واجب تعظیم. به این قصد که برای رضای خدا می روی و همین زیارت موجب این معنا می شود که شما را در رصد الهی قرار میدن و شما شر شیطان در امان خواهید بود. یکی از اموری که کمک میکنه انسان از شر شیطان در امان باشه، سمت، یعنی سکوت که نداره جامعه ما، سکوت. امیر المؤمنین علی علیه السلام به جناب قنبر فرمودن قال محلا یا قنبر دع شاتمک محانن. فرمودن قنبر، اون کسی که به تو توهین کرد و از روی بی‌اعتنایی رهاش کن. ترز الرحمن، که این باعث خوشنودی خداست و تسخط شیطان و باعث خشم شیطانه و تعاقب عدوک و باعث معاقبه همون دشمنی است که به تو فحش داده. قرآن می‌فرماید اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی ازش بگذر، ولش کن، که اگر تو ول کردی، سکوت کردی، خدا خوشحال میشه. یه بارم خدا رو خوشحال کن، یه بار. اگر سکوت کردی شیطان خشمگین میشه، یه بار شیطان خشمگین کن. بعد آقا امیرالمومنین میفرماید فوالذی فلق الحبه و برا النسمه، به اون خدایی که دانه را شکافت، گیاه را رویاند، ما عرض المؤمن ربه بمثل الحلم، نتوانسته از مؤمنین خداوند را راضی بکنن به اندازه شکیبایی. یعنی خدا از چیزی به اندازه خیشتنداری بیشتر خوشش نمیاد. ولا اسقط الشیطان بمثل سمت، و هیچ چیز شیطان رو خشمگین نکرده به اندازه سکوت. پس سکوت نه فقط در فراز و نشیب و تعاملات، رویه زندگی شما بشه سکوت، چه عالی میشه. یکی دیگر از اموری که شما را از شر شیطان نجات می‌دهد، صدقه دادن. قال رسول الله و صدقتو تک سر زهره، صدقه دادن کمر شیطان رو می‌شکنه. یکی دیگر از امور روزه گرفتن. از قال رسول الله از صوم یسود دو وجهه، روی شیطان رو روزه گرفتن سیاه میکنه. هفتمین مورد استعاذه و توبه. قال رسول الله والاستغفار یقطع وتینه، طلب مغفرت و آمرزش از خداوند رگ حیات شیطان رو قطع میکنه. تو سالی یه بار میخوای این کارو بکنی که شما احیا پرونده رو جمع میکنید چاخ و چله، یه بار بخوای مثلا همه رو، خب نه دیگه. رویت طلب مغفرت از خدا باشد. هشتمین عامل ایمان و توکل به خدا. سوره مبارکه نحل آیه 99 انه لیس له سلطانون، برای شیطان سلطه ای نیست. علی الذین آمنوا، بر کسانی که ایمان آوردن و علی ربهم یتوکلون، به خداوندشون توکل میکنن. شما ایمان آوردید به خدا یا نیاوردید؟ سا این سکوته خیلی خوبه. حداقل شد که نمیدونی چیکار عالمی، حداقلش. بعدم چون حرف بزنیم اون که دروغ باشه. ایمان یک تعریف بیشتر نداره. سوره مبارکه بقره آیات آخر، آمن الرسول، میرسه به این که چی؟ سمعنا و اطعنا، شنیدیم و گفتیم چشم، یعنی تسلیم محض خدا بودن. تسلیم خدا هستی مؤمنی، تسلیم خدا نیستی من تو مستعا دارم. علالذین آمنون، از کسانی که تسلیم محض خدا هستن. حالا این درجه داره، یکی در یک درجه ای از ایمان است که وقتی همه سختی ها هم بهش حمله می کنن، میگه ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. حالا یک کسی یه حد نیست که سختی ها که بهش حمله می کنن میگه خدای شکر، یعنی در مقام شکر قرار می گیره. یک کسی هستش که در مقام سختی ها که قرار می گیره صبر می کنه، صبوری می کنه. یکی سی هست که در مقابل سختی ها وقتی قرار میگیره برای خودش یه نیم بیت رو ترنم میکنه، اگر با دیگرانش بود میدی. یعنی از یک تهدید فرصت میسازه. اگر با دیگرانش بود میدی چرا ظرف مرا بشکست، مثلا فرض کنید. این تبدیل یک تهدید به فرصته. اما یه عده اصلا سختی و شکستن این حرفا نمیبینن، میگن ما رأیتو الا جمیلا، هرچه از دوست رسد نیکوست. یکی از راهکارهای مبارزه با شیطان مخالفت با خواسته هاست. برادر من، شعار زندگی یک مسلمان این است: زندگی را بر اساس نیازهایت بساز، نه بر اساس خواستهایت. نیازها محدوده، خواستها نامحدوده. این از اینجا شروع میشه تا برسه به بالاترین مراتب. اگر برای اساس نیازت زندگی بکنی، وقتی میری نونوایی میگی منم و زنم یه دونه نون میگیرم، ولی وقتی برای اساس خواستت بخوای نون بگیری میگی نکنه فردا قحطی بشه 20 تا نون میگیرم. آقا خندیدم، راست هم میگی، قنده داره، ولی همین کاریست که میکنی. قرار بنزین از لیتری مثلا اینقدر تبدیل بشه به اینقدر، میره خودش و زنش و بچهش. خب بابا این ماشین که چون یاد نگرفتیم بر اساس نیازمون زندگی کنیم، بر اساس خواسته ها و تمایلات نامحدود اون بخواییم زندگی کنیم. ها شما این اروپایی ها رو که دیگاه میکنید، میره مثلا میوه که بخواد بخره دو تا دونه هلو برمیداره، ما هم میریم دو تا برمیداریم و دو تا صندوق. ما چندشو میخوریم؟ چی یاد نگرفتیم بر اساس نیاز زندگی رو چارچوبشو ببندیم؟ عن الرضا علیه السلام، من غلب علمه هواه فهو علم نافع. کسی که عقلش بر نفسش غلبه بکنه این علم، علم نافعه. و من جعل شهوته تحت قدمی، ولی کسی که خواستهاش رو مقدم بکنه، بر اساس خواسته ها زندگی بکنه نه بر اساس نیاز، فر شیطان من زله، شیطان بر سر سایه میگسترن، میزی سایه ما هستی. تو دیگه اینجور نیست که الله ولی الذین آمنو باشی، تو یخرجونهم من النور الی الظلمات. شیطان ولیه تو. حالا نماز بخون، خب بخون. من به نماز آدم منحرف که کاری ندارم، که هرچه صد رکعت بخون. اصلا خودم بیدارت میکنم نماز شب بخون. خود شیطان. چون تو زندگی بر اساس شهوت داری میکنی. زندگی بر اساس شهوت یعنی زندگی بر اساس خواسته ها، تمایلات، نه بر اساس نیاز. این بزرگترین موزن این جامعه است که آن وقت ببین اسرافش چه می کند. یکی از مواردی که شما را از شر شیطان نجات می دهد نماز است. سوره مبارکه بقره آیه 45، واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت بجویید از خداوند علی اعلی در مقابل دشمن به واسطه صبر و واسطه نماز. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودند که هر کسی نماز را در اول وقت و با رعایت آداب و شرایط بخواند، شیطان از او به وحشت و هراس می افتد. ولی اگر نماز را ضایع کرد و از وقتش گذشت بدون دلیل و به جا نیاورد، شیطان بر او چیره می شود، او را وادار به گناهان کبیره می کند و او را گرفتار می کند. این فرمایش حضرت ختمی مرتبت است. نماز اول وقت با آداب و شرایط. یه 20 دقیقه ای برای نمازت وقت بذار. من نمیگم مثلا فرض کن 1 ساعت. یکی دیگر از اموری که شما رو نجات میده از شر شیطان تلاوت قرآن است. پیامبر ما فرمودن اذا اردتم عیش السعدا، اگه اراده کردید که یک زندگی سعادتمندانه داشته باشید، و موت الشهدا، مرگتون به شهادت ختم بشود، و نجات یوم الحسره، و در روز قیامت اهل نجات باشید، و ذل یوم الحرور، و در روز قیامت روز آتش و گرما زیر سایه باشید، فدرس القرآن، با قرآن مأنوس باشید، فإنه کلام الرحمن، گفتار خداوند است، حرز من الشیطان، امان از شیطان است، و رجحان فی المیزان، باعث سنگینی میزانتون هست. حداقلش این است که بعد از نماز صبح روزی 11 مرتبه سوره توحید رو بخون. امام صادق فرمودن از گرفتاری های اون روز تو رو نجات میده. کاسبا قدیم که کاسب بودند و اهل اختلاس اینها نبودند، با قرآن شروع میکردن، با قرآن شروع میکردن. جامعه دیگه اصلا قرآن کار نداره. بابا پیراهن یوسف چشم یعقوب رو شفا داد. خود همین قرآن ولو نفهمی تو رو نجات میده. دیگه حالا اگه بفهمی که دیگه نور العلا نوره. یعنی این قرآن از پیراهن جناب یوسف کاراییش کمتره. بازی در آوردن که آقا این عربی رو نمیفهمی. خدا شاهد به اجداد تا اینا فارسیش هم نمیفهمی. اون کشکال میکنه رو نمیگم، به جدن فارسیش هم نمیفهمه. ولی رفیق من پیغمبر میگه قرآن رو بخون. یعنی تو فکر میکنی این خوندن قرآن کاراییش از پیراهن یوسف کمتره؟ کلام الرحمنه، با قرآن مأنوس بشو. حداقل شبان روز 50 تا آیه. وقت اینو یه کاریش بخون خوشگل. این 50 تا رو برای سلامتی امام زمان بخون. میشه نور العلا نور. د دوازدهمین عاملی که ما را از شر شیطان نجات می‌دهد دعاست. قال رسول الله الدعا سلاح المؤمن. شیطان عدو لکم، در مقابل این دشمن اسلحت رو به کار ببر. بعد این دعا رو حضرت امام صادق علیه السلام میگد، چقدر خوشگل از این ادعیه‌ای که تعویذ هستن و پناه بردن به خدا هستن تو مفاتیح زیاده. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخ والغفله والغصفه والفتره والمسکنه. از همه این امور به خدا داره پناه میبره، تنگ دستی، از نداری، از نفهمی، از قساوت قلب، از تنبلی، از ناکارآمد بودن، از سستی، از بیچارگی، از همه اینا به خدا پناه میبره. و اعوذ بک یا رب من نفس لا تشبع، از نفسی که سیری نداره، من قلب لا یخشع، قلبی که در مقابل تو تواضع نداره، و من دعاء لا یسمع، دعایی که از سقف مسجد امیر بالاتر نمیره، دعایی که شنیده نمیشود، پناه به تو میبرم ای خدا. و من صلاة لا تنفع، نمازی که هیچ فایده نداره، نمازی که باید تنها عن الفحشاء و المنکر باشن، تمام کسانی که اهل منکرن نماز کنن اکثرشون بی فایده. با هزار مسئله شرعی کلاه تو برمیدنن، چه فایده دین داری؟ بعد میفهمد اعوذ بک نفسی و اهلی و ذریتی من شیطان رجیم، خودم، زنم، فرزندانم رو به تو میسپارم از شیطان رجیم. دعا. و آخریش، آخرین راهکار برای نجات از شیطان، تمسک به ذیل عنایت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. یعنی ارتباط با امیرالمؤمنین داشتن، این تمسک. وجود نازنین حضرت امیر یک سفارش 15 بندی داره به کمیل، خیلی عالیه، خیلی عالیه. حالا من یه بندش رو بخوام بخونم. حضرت به کمیل بفهمه یا کمیل ان الارض مملوت من فخاخهم. کمیل، زمین پر از دامهای شیاطینه. فلن ینجو منها الا من تشبث بنا. نجات از این دامها وجود ندارد مگر کسی که به ما تشبث بکنه. فقط اعلمک الله انه لن ینجو منها الا عباده. خداوند علی اعلا تو قرآن به تو فهمانده نجاتی از شیطان نیست مگر برای بندگانش، الا عباده که من همول مخلصین، مگر اینها. اید کوچولو به نظرم این که بله نمیتونه تحمل کنه جنسره، یعنی طولانی شده براش. لن ینجو منها الا عباده. خداوند علی اعلا در قرآن به تو فهمانده که نجاتی وجود ندارد از دست شیطان مگر برای بندگانش. به به. و عباده، حضرت امیر به کمیل میگه، و بندگان مخلص خدا اولیاء اونا، دوستداران ما هستند. پس دوازدهمین عامل هم، سیزدهمین عامل هم، بحث تمسک و توسل به ذیل عنایت حضرت ائمه سلام الله علیهم اجمعین. 13 راه برای نجات از شیطان. هفته پیش 6 تا یا 7 تا راه در اغواگری نفس بیان کردم، هر دو هم دشمنان ما هستن، تا انشاءالله بتوانیم به کار بگیریم اینها رو، خودمون رو از شیطان نجات بدیم. نا همش منوط به یه عزم جدیه، قصد میخواد. این قصد در ما انشاءالله ایجاد بشه، این عزم انشاءالله در ما ایجاد بشه، بلا هممون دلمون میخواد عالی باشیم و ولی چند نفر برای عالی بودنه رنج میکشن، زحمت میکشن. این عرض بخواد، عرضم تمام. ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام، یک پسر فاطمه که نه مزار دارد الان و نه زائر دارد الان. شیعیانی هم که الان در مدینه هستن همه رهسپار شدن برای کارهای مقدماتی حجشون. دیگه الان مدینه کمتر آدم هستش، ولی خب پسر فاطمه زهرا هست. یه مقایسه بکنید با حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، ببینید امام معصوم ما چه قربتی داره. الهی براش بمیرم. سوار بر اسب کردن، زین اسب رو مسموم کردن، سم از طریق پوست جذب بدن امام شد. سه روز این سم در امام اثر کرد و آقای ما در روز هفتم ذی‌الحجه در سن 57 سالگی از دار دنیا رفتن. اما دور و برشون همه زن و بچه بودن. فرزند برومندش حضرت صادق علیه السلام بود. آقا که به شهادت رسیدن حتما ودای امامت رو که به امام صادق دادن سرش رو پای بچهشون بود. درست شب همینه. سم که خورده میشه اطبا میگن آتش میاره. احتمالاً امام باقر اگر اظهار آتش هم کرده چند نفر با هم دویدن رفتن آب آوردن. وقت امام صادق به دست خودشون آب رو به دهان پدر دادن. پدر از دار دنیا رفت، انا لله و انا الیه راجعون. بر بدن پدر کفن کردن، اووردن قبرستان بقی، قبر رو خودشون کندن، بدن رو خودشون در قبر گذاشتن. آوه سر کفن رو باز کردن، سر پدر رو از توی کفن خارج کردن، روی به قبله، سر رو گذاشتن روی زمین. فکر کنم که بخشی از تربت سید الشهدا رو هم ریختن و بعد عزاداری کردن. این یه پسر حضرت زهراست، درست شب همینه، باید هم همین طور باشد. اما لا یو که یو بکه یا ابا عبدالله. یه پسر دیگه از فاطمه زهرا در گودی قتلگاه قرار داد. هی میگم مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه. خواستن آب بدن، رفتن آب بیارن، اما امام زمان می فرماید و شبر و جال سنن آسد رکش.